جلسه دوم از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض شد محضر شما بزرگواران که خوف یکی از مفاهیم مشهور دینی است، اما محبوبیت چندانی نداره، مثل محبت نیست، مثل امید و رحمت نیست. اینها مفاهیم محبوبی هستند. اگر شما یه جایی بگید ما میخواییم در مورد امیدواری به خدا با هم گفتگو کنیم، خب همه دوست دارن و علاقه مندانه پیگیری میکنن، یا از رحمت الهی، یا از محبت به خدا، از محبت به اهل بیت. اینها ضمن اینکه کلمات مشهور، کلیدی و مهمی هستن، محبوب هم هستن، اقبال هم بهشون هست. اما خوف یک مفهومی است، ضمن اینکه مشهور، همه خیلی میشنون، گاهی هم استفاده میکنیم در موعظه به دیگران از خدا بترس، یا در توصیف دیگران او از خدا میترسد، ولی کلمه محبوبی نیست. مثلا کسی نمیره دنبال این که من چیکار کنم بیشتر از خدا بترسم، چون ترس بالاخره یک تلخی در ذات خودش داره، حکایت از یک ناامنی میکنه. بالاخره انسان امنیت جوست تا اینکه بخواد دنبال خوف باشه. بعضی ها هم سعی میکنن حتی خوف رو فراموش بکنن، یه مقدار میترسونیش سعی میکنه دیگه به اون موضوع فکر نکنه. این طبیعت انسانه. یه زمانی یه سریالی درست شده بود، از مرگ خیلی آدمها رو میترسوند و یکی دو بار یعنی از این جور سریال ها در تلویزیون پخش شد. من به دوستان عرض کردم که ببینید، از مرگ وقتی که شما میترسونید، مردم سعی میکنن دیگه در مورد مرگ فکر نکنن و این همون اتفاقی است که همیشه میفته. چون میترسیم از مرگ، از نظر روانی سعی میکنیم اونو در ذهن خودمون حذف بکنیم. آموختن خوف یه آدابی داره، یعنی کار سختیه. نباید اگر میخوایم از خدا بترسیم، ترس از خدا رو یه جوری بگیم که مردم مثل همون قصه ترس از مرگ دیگه روزنامه نخونن. طرف گفت تو روزنامه دیدم که چقدر سیگار آثار وحشتناکی داره. گفت خب چیکار میکنی؟ ترک میکنی سیگار رو؟ گفت دیگه روزنامه نمیخونم. اینجوری نشه. این اتفاقیست که واقعا میفته ها، یعنی خیلی ها واقعا خدا رو فراموش میکنن، چون میدونن پای خدا، یاد خدا به میون بیاد باید بترسن از خدا، به خاطر اعمالشون یا به خاطر هر چیز دیگری. بعد سعی میکنن کمتر به یاد خدا بیفتن، سعی میکنن کمتر در محافلی که برای خداست و یاد خداست شرکت بکنن. من دارم روانشناسانه عرض میکنم، اینها ایمانشون مشکلی نداره، بعضن یه دفعه ایمان خوبی از خودشون نشون میدن، محبتشون حتی ممکنه زیاد مشکلی نداشته باشه، یه جاهایی از خودگذشتگی های فراوانی نشون میدن، ولی غالبا دوروبر خدا و یاد خدا نمیپلکن. بالاخره این گل بیخار نیست، میگه یاد خدا گله، ولی اون خارهاش که همون خوفه نمیذاره من نزدیک بشم. به طور عمومی هم وقتی از خوف خدا خوب صحبت نشه، این عارضه رو داره که دین و این فضای معنویت فضای تلخی تلقی میشه. حالا در این حال ما باید یه کاری بکنیم، باید این مانع رو برداریم، مانع ترسیدن از خوف رو، مانع تلخ بودن خوف رو باید برداریم. یک نمونه شو در روایت امام صادق علیه السلام دیروز برای شما قرائت کردم، فرمود شیعیان ما اینجوری میترسن، انقدر ما رو دوست دارن میترسن کم بگذارن برای ما، از این باب میترسن. خب این ترس اگر معرفی بشه واقعا یه چیز دیگه است، اصلا خیلی فرق میکنه با ترسای دیگه. شما تو دنیا هم این مدل ترس رو داشته باشید عیبی نداره، از خداتونه. مثال بزنم، حالا دیگه ما داریم بحث رو ادامه میدیم از اینجا. مثلا طرف میره تو دوران نامزدی، تو دوران محبت بسیار شدیدی که حالا بینشون برقرار شده، فرض میکنیم من محبت برقرار شده، حالا تو هر نامزدی هم یه اتفاق نمیفته، خب دو طرفه هم هست این محبت، مقبولیت هم تامه و نگران نیست او ای رو بزنه کنار یا این توسط اون زده که بشه کنار، یه احساس امنیتی هم نسبت به هم دیگه دارن. حالا یه هدیه میخواد بخره، کلی هم با هم گپ و گفت دارن، میخواد سورپرایزش کنه، مثلا نمیدونم فارسیش میشه شگفت، به شگفت بیاورد او را، میترسه مبادا نتونه اون اثر لازم رو محبوب خودش بگذاره. این ترس رو کسی بدش نمیاد، این ترس بد نیست اصلا، این ترس هیجان عاشقیه، هیجان اون رابطه عاطفیه، یه کمی شبیه اون ترسی میشه که باز دیروز مثال زدیم که انواع و اقسام ترس ها داریم، ترسی که توی هیجان یک بازی خیلی ترسناک توی شهر بازی آدم ها پول میدن این ترس رو در وجود خودشون ایجاد بکنن، حتی رنگشون هم متغیر میشه، جیغم میکشن، دادم میزنن، ولی اون ترس هم ترس بدی نیست. ببینید دوستان من، مسئله ترس از خدا جنسش با ترسهای دیگه متفاوته، اینو باید جا انداخت، اینو باید گفت تا ترس از ترس بریزه و تلخی ترس از بین بره. و خیلی ها تعجب میکنن اگر این ترس رو بشنون، یعنی واقعا اینجوریه، باور نمی کنن. اینجا اونجاییست که ما میفهمیم چقدر مقام اولیاء خدا بالاست، چرا اصلا ما حدسش هم نمیذاریم که بتونیم بهشون برسیم. اینجاست که ما تفاوت امیرالمومنین علی علیه السلام با آدمای عادی متوجه میشیم. یکمی انسانشناسانه تر این بحث رو من خدمت سروران خودم توضیح بدم. خب ما پس هدفمون اینه که تلخی ترس و ترس از ترس رو که حتی موجب فراموشی یاد خدا میشه رو در خودمون از بین ببریم، کما این که اصلا ترس نداره، تلخی نداره ترسیدن از خدا، خیلی شیرینه. چجوری شیرینه؟ بذارید من عرض کنم. یکی از اصلی ترین پایگاه های ترس در وجود انسان محبته. به چی علاقه داری؟ شما بگو. البته آدم ها میدونید خیلی ادعا میکنن خیلی چیزا رو دوست دارن، ادعاشون رو باور نکنید، آدمیزاد خیلی موجود تو در تو پیچیده ایه، خودش هم ممکنه خودشو گول بزنه، اینم خیلی رواج داره. ولی تو بگو از چی به چی علاقه داری؟ من مقدار علاقت رو به شما بگم. کیلو داریم ما، متر داریم، چه مقیاسی داریم برای سنجش مقدار علاقه؟ شاخص اندازه‌گیری علاقه چیه؟ چقدر میترسی اگر اینو از دست بدی؟ ترس شما از دست دادن محبوبت مقدار محبتتو نشون میده. علاقه انسان منشأ محبت، من علاقه انسان و محبت انسان منشأ ترس انسانه. چی رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ به همون نسبت میترسی به دستش نیاری. چی رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ به همون مقدار میترسی مبادا از دستش بدی. چی رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ حتی دوست داشتن رو هم شما بگذارید کنار، یه چیز دیگه هم من اضافه کنم. گفتم یکی از اصلی ترین پایگاه ها یا اصلی ترین پایگاه دوست داشتنه. یه جور دیگه هم میشه بحث کرد، یه عامل دیگر رو هم میشه ذکر کرد که عامل اصلیه برای ترس، منتها حالا یه تعبیر دیگه از همین حقیقت دوست داشتنه، چیز دیگه ای نیست، منتها حالا ممکنه بعضی ها بگن نه یه چیز دیگه ایه، دعوا الان رو نندازیم سرش. نیاز، احتیاج، چی رو ضروری میدونی برای خودت، مثل جان، مثل بودن در این دنیا. چقدر ضروری میدونی؟ من مقدارشو بذار شما بگم. به میزان ترسی که داری از دست دادنش. خیلی ضروری میدونی اینو. رنگت چرا پریده؟ ببین؟ خیلی دوست داری هم چیزی رو، چرا از دست دادنش میترسی؟ اینا رو نگاه کنید، اینا پایگاه های ترس انسان. خب حالا ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام سر نماز رنگ چهرشون از ترس تغییر میکنه، مردم میبینن این علائم ترس رو در محضر پروردگار عالم. تازه از خوف بالاتر خشیته. حالا ما نمیخوایم بین مفاهیمی که حکایت میکنن از انواع ترس فعلا فرقی بگذاریم. فارسی همه شما میگیم ترس فعلا. ببینید آقا شما چقدر ضروری میدونید آن توجه ویژه پروردگار عالم به خودتان را. خدا که به شما که توجه داره، اینو که خودتونم میدونید، ولی شما دنبال یه توجه ویژه هستید. آن توجه ویژه را چقدر برای خودت ضروری میدانی که اینچنین میترسی از محقق نشدن آن؟ باز سر نماز بعدی میترسی از محقق نشدن آن، در حالی که دیدی سر نماز قبلی محقق شد. اینجا آدم میگه ما امیرالمومنین درک نمیکنیم، ما نمیفهمیم ایشون چه رابطه ای داره با خدا، نمیفهمیم. چقدر عشق، چقدر نیاز، چقدر ضرورت. حالا ما چه جوری هستیم؟ یکی از فامیلای دور ما یه خوابی ببینه فلانی خدا به سر یکی از نمازات توجه کرده، دیگه تا آخر عمر احساس امنیت میکنیم. فرق رو نگاه کن، آقا هر نماز داره اون توجه فوق العاده ویژه رو تجربه میکنه، این وحی بازتابی که از خدا داره، و سر نماز بعدی میترسه. ببینید این مال اون شدت احساس ضرورت اتصال به خداست. مثل دعایی که بنده همیشه مثال میزنم، دعای فرج مستجاب میشه، ولی به شرطی که دعا واقعا اعلام نیاز باشه. من وقتی که تفسیر میکنم روح خودم رو اینجوری میشه: خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما، الهی آمین. تفسیر من از الهی آمون خودم اینه که موافقم. موافقم. موافقی؟ تو منو بود تمنا کنی؟ تمنا ندارم. راستش اینه، چون تمنا حزن ایجاد میکنه، تمنا خوف ایجاد میکنه، تمنا اگه عمیق باشه. پس ریشه خوف یکی محبته، یکی احساس نیاز. کدومش نیست که ما از خدا نمیترسیم؟ کدومش درباره چی هست که درباره چیزای دیگه میترسیم؟ حالا دوستان دقت بفرمایید، خود این ترس ریشه خودشو که محبت و احساس نیازه تقویت میکنه. اینو انشالله روزهای بعد بهش خواهیم پرداخت که خود عملیات ترسیدن گاهی ناخواسته است، گاهی باید براش وقت بگذاری، بجوری، پیداش کنی، تجلیش بدی، تقویتش کنی. اینا جز اون مهارت‌های معنویه. برو بشین خودتو بترسون. نه دیگه اگه بترسم میترسم دیگه، همینجوری میترسم. نه بابا عزیز من، انسان که اینجوری نیست. دیدی میشینه پای فیلم ترسناک که بترسه کیف کنه؟ تو هم برو که اون وقت حالا با برنامه‌شو با هم دیگه انشالله مرور خواهیم کرد، ببینیم چه پیشنهادهای دین به ما میده که ما بشینیم خودمونو بترسونیم. و بعد کلمات امیرالمومنین علیه السلام که اینا چیکار میکنن برای اینکه این کارو انجام بدن. خود این ترس محبت رو تقویت میکنه. الان چرا من اینو عرض کردم؟ برای اینکه خب از خدا نمیترسی، از چی میترسی؟ چون انسان بی ترس نداری. دردسر اینجا کسی میخواد برای بحث خوف احساس ضرورت بکنه، از اینجا به بعد یا علی بگه. تو اگر از خدا نمیترسی از چی میترسی؟ ترس یک استعداد انسانی است و قطعا هم در وجود انسان ها مصرف میشه، چه آدم ها پنهان بکنن چه آدم ها پنهان نکنن، چه آدم ها مغر بیان چه مغر نیان. خب از چی میترسی؟ خدا که میدونه تو از چی چیزایی میترسی. از مرگ شروع کن تا بقیه موارد، فقدان هر چیزی که دوستش داری. و اگر اهل معرفت گفتن اینها مراتبی از شرک خفیه یا جلی دیگه نمیدونم دیگه، تعجب نکنید، اونا که اصلا ما ها رو مشرک میدونن. یعنی اهل معرفت ما ها که اصلا خیلی اوضاعمون خرابه پیششون، ما ها رو مشمول دعای اولیاء خدا میدونند و اینها، ولی اصلا اونجور که اونا توضیح میدن ما ها اصلا مشرک هستیم از دست رفته. اگر شما از خدا نترسی پس شیطان ترساندهت. خدا تو قرآن میفرماید من و شیطان با هم مسابقه گذاشتیم، اون میترسونه منم میترسونم، از اون میترسی یا از من؟ ترس اون روت مؤثره یا ترسی که من ایجاد میکنم برات؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. شیطان خیلی این تیکه سنگینیه، خیلی تیکه، خیلی به آدم بر میخوره، آدم دوست داره یه ساعت بشینه گریه کنه از قصه. شیطان دوستان خودشو میترسونه. آخه خدا دیگه ما رو نذار جز دوستان شیطان، دیگه میریم میمیریم. ما یه کاره نگذاشتین برداشت دفعه آخرتو زدی دیگه، اولیاء شیطان بگو دیگه، گفتی دیگه، ما همینیم دیگه. ترسی که شیطان میده. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. انشاءالله در روزهای آینده در مورد اینکه شیطان ملعون عجب روانشناسیه، چه ترسهایی به اولیاءش میده، آمارشو در بیار. شما خودت در بیار، ما این نرسیدیم وقت گفتگو بکنیم چی، آمارشو در بیار. شیطان آدم از چیا میترسونه؟ دونه دونهشو باید بشناسی، دورت بگردم، دستشو باید بخونی، وسوسهشو باید تشخیص بدی. اینا حرفای تو نیست، او داره تو دل تو القا میکنه اینا رو. تو خوبی، تو نازی، اون داره تو رو میترسونه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، دوستانشو میترسونه. فلا تخافوهم، نترسید از اینها. بعد میفرماید که و خافونه ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید از من بترسید. چقدر جالبه، این در واقع خوف رو میذاره کنار امنیت. البته خوف یکی از یعنی اصلی ترین پایگاهش در مقابل امنیته. ببینید اصلی ترین جای مصرف خوف در مقابل امنیته. این مغایرتی با اون بحثی که کردیم نداره ها، نیاز اون جدول حالا هرم مازلو میگه اولین نیاز انسان امنیته. در روایت ما هم خب همین هست که بزرگترین نعمتی که انسان وقتی اونو از دست میده متوجهش میشه امنیت. باز در مورد امنیت با هم بعدن انشالله صحبت خواهیم کرد. فرمود ان کنتم مؤمنین، اگر تو مؤمنی. مؤمن آخه یکی از معانی خیلی واضحش اینه، امنیت یافته به خدا. مؤمن یعنی توش یه کلمه هست چیه؟ نترس. مؤمن یعنی نترس. مگه امنیت پیدا نکردی به خدا؟ مؤمن اصلا خود لفظش ها نزدیکترین معناست به این. مؤمن امنیت یافته است و امنیت بخشه. در روایت فرمود مؤمن کسی است که دیگران از دست و زبانش در امانن. وجه تسمیه ایمان رو فرمود در امان بودن دیگران از آزارش. آزار نمیرسونه، همه خیالشون راحته، به حدی که تجری میکنن، به حدی که اذیتش میکنن، به حدی که جرأت بهش پیدا میکنن. بعضی آدم میترسه اذیت بکنه، دیدید بعضی آدم میترسه با بعضی تصادف بکنه، آدم میترسه نسبت به بعضی ها کم بذاره، یعنی میدردت میخوردت. ماشاءالله خودش یک گرگیه. اینا خب علائم ایمان رو ندارن دیگه. مؤمن امنیت یافته و امنیت بخشه. خب اگر از خدا امنیت پیدا کردی، او بلده چجوری حالا بترسوندت. میدونی چی کار میکنه؟ یه ذره این امنیت رو بهت میده، لذتشو که چشیدی، احساس ضرورت و احساس علاقه نسبت به این امنیت یافتن در آغوش پروردگار درت افزایش پیدا میکنه. میترسی ازت بگیردش، میترسی بیشترشو نده بهت و محروم بمونی. یه نفر رنگ پریده بود پیش امیرالمومنین، حضرت فرمود چته؟ آقا میدونست دیگه این خوف از خداست. گفت آقا از خوف خدا، فرمود خدا ترس نداره، سطح خوفشو میخواست ببره بالا. گناه نکن نترس، چون سطح خوف طرف خیلی پایین بود. آقا خواستیه. بعد آقا یه جمله بهش فرمود، فرمود چی؟ فرمود مگر این که از عاقبت به خیری بترسی. بترسی یعنی از اینی که بهت داده صرف نظر کنه بگیره ازت. اون اشکال نداره، اون بترس. دوستان من، ترس از دست دادن یه چیزی یا ترس نرسیدن به یه چیزی، اینا چجوری هن؟ شما نگاه بکنید. من دیدم تو رزمنده ها، تو آدم حسابی ها، آدم اینجا ها میبینه دیگه که شهید شدن و اینا، حالا بعضی هاشون میترسیدن به آن نقطه مطلوب ندستن. خیلی بالاسین. خدا بهش امنیت میده، هی بیشتر میترسه. عزیزم تو مال منی، اصلا ما حل دیگه رابطمون، اصلا تو قسیم الجنت و نار هستی. من نمیدونم اخواست چرا تو این صحبت من از امیرالمومنین مثال میدارم. بابا بیا پایین یکمی از آدم های معمولی تر صحبت کن. رفتی مستقیم سراغ خورشید، ما رو بهتر میتونیم ببینیم، خیره نمیتونیم بشیم به خورشید. من اشتباه میکنم، بلد نیستم صحبت کنم، این ضعف عرائض بنده است، من باید درست حرف بزنم، من نمیتونم. ما کجا حالا هی خودمونو با امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله مقایسه بکنیم؟ اصلا از امیرالمومنین حرف نزن تو. من شهیدی رو میشناختم که خواب دیده بود مادرش، شهید میده پای رکاب امام زمان ارواح الله الفدا و شمشیر مرصع از حضرت دریافت میکنه به عنوان جایزه. بچهش قبل از جنگ میمرد برای شهادت، هنوز جنگ نشده بود که میگه مثلا هیجان زده شده برای شهادت و اینا چند تا شهید آوردن. شبها نماز امام زمان ارواح الله الفدا میخوند، میگفت من باید حاجتمو بگیرم. بعد مهمترین عامل ترسش تو زندگی خوابی بود که مادرش دیده بود. ما با هم رفیق بودیم، همه چیمون رفیق دبیرستانی، مثلا سال دوم دبیرستان، اول دبیرستان چی میشه؟ مثلا هیچ چی از هم دیگه پنهان نمی کنن. خیلی با هم رفیق بودیم، خیلی آدم عجیبی بود تو معنویت. جزئیات زندگیش رو تو زندگی عرفا شما میتونی ببینی، خیلی فوق‌العاده بود. بعضی وقتا قصهش رو مفصل گفتم یه جاهایی. بعد این مهمترین چیزی که رنگ رو صورتش نمیگذاش این بود که نکنه خواب مامانم این باشه که من بمونم زمان امام زمان به شهادت برسم. از سابقون چی میشه؟ به خدا من ماتم میبردم، اینجوری میموندم که ببین تو خودت خواب دیدی شهید میشی، رفیقت که باهات بناس شهید بشه اونم خواب دیده که شما با هم شهید میشه، جفتتون هم اینجوری خواب دیدید، بعد دیگه همه بارت هم بستی، همه چی جوره، رنگت چرا میپره از این؟ واقعا نمیتونستم بفهمم. خدا میفرماید ان کنتم مؤمنین خافونه، اما من بترس، اگه مؤمنی خدا خیلی تیکه میندازی یا خیلی. ان کنتم مؤمنین، مزه امنیت در آغوش من رو فهمیدی؟ خب اگه فهمیده باشی که میترسی بیشترش رو بهت ندم و میترسی که ازت بگیرمش. اینا چیزاییه که من خیال خودم رو راحت کردم، یا من هیچ وقت به این مراتب نمیرسم، دارم میگم به شما برید این میخواید. حالا جالبه، ما توی جبهه یه زمانی یه عالم دینی نبود، میگفتن بیا برای ما صحبت کن، بعد راضی هم که نمیشدن همینجوری بشینیم یه حرفی بزنیم، میگفتن نه باید موعظه کنی، کوبنده باشه، تکون بده ما رو. میگفتن بابا اینا همه در معرض شهادت و از اینایی که من دارم میبینم از اولیای خدا، من چی بهشون بگم آخه؟ خب میگفتم باشه، حالا بذارم یه روایتی چیزی پیدا کنم، یه چیزی که از شما عیب بگیرم من. خب چه عیبی شما دارید؟ ای خدا، تو میدانی من چه مستعجل میشدم. بالاخره ما یه شب برای رزمنده ها صحبت کردیم، گفتیم که شما که عاشق شهادتی، که اینقدر خوبی، اینقدر خودتو حاضری برای از زهرا بکشی، کی تا حالا از ترس خدا رنگ از رخسارت پریده؟ آقا ما بگو اینا زجه بزن، ما بگو اینا زجه بزن، خوب خوباشون به اینجا رسیده بودن که قصه بخورن، چرا ترس ندارن، اونو بده به ما، و میرسیدن ها، خیلی هاشونم به اینجا میرسیدن، به محله خوف. دیروز عرض کردم هم مؤمنین باید به محله خوف از خدا برسن، اونایی که اهل خوفن خوفشون سطحش بره بالا، هم غیر مؤمنین باید به یعنی غیر ضعفای از مؤمنین امثال بنده باید به مرحله خوف برسن. بابا لاقل از حساب کتاب قیامت بترس، یا اونش هم نیست. اگه از خدا نترسی از کس دیگه میترسی، بعد از هر کی بترسی عاشق اون میشی، ملتزم اون میشی، دیگه نمیشه کندت ازش، اونو نمیشه از تو کند، خطرناکه. باید رفت این استعداد رو صرف خدا کرد، استعداد ترسیدن رو. چه میکنه این استعداد ترسیدن با آدم؟ دوستان من، اگر ترس ترس خوبی باشه، ترس خوشگلی باشه، ترس به جایی باشه، تو دلش رجاء هست، تو دلش محبت هست، محفوف به رجاءه، اصلا ذاتن از رجاء جدایی نداره. دوستان من، اگر کسی فقط از خدا بترسه، اصلا این که فرض نداره. می فهمد خافونه ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنی اما بترس. مؤمنی یعنی چی؟ مؤمن یعنی امنیت یافته. اگه ایمان داری به من، یعنی اون آرامش رو از من گرفتی، اگه واقعا از من آرامش گرفتی، خب بترس اینو از دست ندی. خب این ترس خودش توأمه با چشیدن لذت امنیت در آغوش خداست، یعنی تو ذاتشه. خافونه، خدایا تیکه میندازی یا من. حالا دوستان قضاوت کنن، همتون الحمدلله اهل فضلید، یه زمانی میگفتن که کلام خدا نمیشه گفت نثر عادیه، نمیشه گفت نثر علمیه، نمیشه گفت نثر رمانه، رمان داستان قصه، چون با قصه گویی هم فرق میکنه، اصولش اصلا متفاوتی در قصه گویی ها. نه شعر، حالا انواع شعرم شما بیارید، خیلی از اینا نیست. من اخیراً کشف کردم یک پدیده متنی زمینی داریم که قرآن خیلی شباهت داره با اون از نظر ساختار. البته لیس کم مثل هیشعی، نه مانند قرآن چیزی هست نه مانند خود خدا. ولی مثلا الان بخوایم برای تقریب به ذهن، تقریب به ذهن اتفاق میفته دیگه، مثال هایی که خود اولیاء خدا هم زدن، تشبیه کردن خدا رو به مادر مثلا، و یه وقت کسی نگه فلانی کفر گفت و اینا. من اگر بخوام تشبیه کنم آیات قرآن رو، آیات قرآن خیلی شبیه توییت هستن. توییت الان یه فضایی شده، اولا نخبگانیش، ثانیاً اون توییت نابونیه که یه تیکه توش انداخته باشه. حالا تیکه بد داریم، تیکه خوب داریم، به جا بی جا اینا، بله به جای خودش محفوظ. ولی شما آیه قرآن با این حالت بخون، آیات قرآن پر از اشاره است. امام صادق علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید قرآن نازل شده به این سبک، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگم دیوار تو گوش بده. امام صادق علیه السلام سبک قرآن رو میفرماید، صریحا میفرماید تیکه انداختنه. تیکه اینجوریه دیگه، چی میگیم ما؟ این تیکه شو انداخت مثلا، مستقیم گویی که تیکه انداختن نیست، اشاره. لذا پای آیات قرآن اولیاء خدا وقتی متحول میشن نشون میدن و توضیح میدن برای ما، هم تأثیرشون رو توضیح میدن هم معانی و تأویل آیات قرآن رو نشون میدن، معلوم میشه که همش داره قرآن ایاک اعنی و اسمعی یا جاره تیکه میندازه، اشاره میکنه. اشاره ای چرا صحبت میکنی خدا؟ اینجوریه. شما اینجوری بشین پای آیات قرآن خیلی بیشتر گیرت میاد. مخصوصا قرآن کریم، کلمات پروردگار عالم، بیشترین تیکای اجتماعی رو میندازه. اصلا شما میبینی آیه ظاهرا خیلی فردیه، اوه یک جریان سیاسی رو زیر و رو کرد در همون زمان خودش اونجا. الهی عذاب اونهایی که نذاشتن شرح امیرالمومنین علی علیه السلام، شأن نزول آیات به دست ما برسه، من کردن خدا زیاد بکنه. اگه ما فهمیده بودیم هر آیه چی کار کرده در زمان خودش. الان مثلا من به شما بگم که حضرت امام فرمودن که امروز کوتاهی کرد، اصلا حضرت امام فرمودن کوتاهی کردن در جنگ خیانت به رسول الله هست، شما چه حسی پیدا میکنید؟ بله خب دفاع مقدس بود، مهم بود دیگه، امام هم اهمیت بله همین. حالا من بذار شأن نزولشو بگم. جلساتی تشکیل شده بود برای جمع کردن جنگ و تلاش وافری در این زمینه انجام میدادن. امام حدودا یک هفته قبل از پذیرش قطعنامه فرمود امروز کوتاهی کردن جنگ خیانت به رسول الله هست. کیا رفته بودن به امام گفته بودن میخواییم کوتاه بیاییم؟ آه حالا قصه فرق کرد. شأن نزولشو که بگی جمله به جای خودش معنا داره. در جایی که دفاع مقدس در جریان است، کوتاهی کردن از دفاع و جهاد در راه خدا خیانت است. خب خود به خود معنا داره، حرف خوبی هم است. شأن نزولشو بگو. آه این قصه فرق کرد، تیکه بزرگیه این، به کی امام تیکه انداخت؟ یه زمانی چون مجلس روز امام حسین علیه السلام هست، از این مثالای اجتماعی باید کمی بزنیم. مجلس عرفانی که نیستش که آقا اصلا تو وسط میدان جنگ در یک منازعه بزرگ اجتماعی سیاسی به شهادت رسیدن دیگه، در حال نماز شب که مثلا نبود که وقتی چیزی بهشون اصابت بکنه به شهادت برسن، اون که شهادت اصلا نیست که. بعضی ها یه هنری دارن واقعا، خیلی کارهای سخت بزرگی انجام میدن، خیلی هنرمندن. من اصلا بعضی وقتا اینا رو نگاه میکنم شاخ در میارم، میگم چی کار کرد؟ میتونه روزه امام حسین و سکولار از آب در بیاره تموم بشه. اصلا انگار اون طرف هیچ سیستم یزیدی و فلان و اینا نیست، فقط یه تیری خورده به بچه های ابا عبدالله الحسین. ما این طرف مسئلمون مسئله عدم تناسب تیر سه شعبه است با گلوی علی اصغر، ما مسئله دیگه تو عالم نداریم. کی زد آخه؟ چرا زد؟ چرا با بچه هاش اومد؟ یعنی میشه ها، ببین آقا بعضیا ولایت رو، امامت رو، نبوت رو غیر سیاسی جا میندازن. میخوای کتابای آموزش پرورش خودمون بد نشون بدم؟ خیلی راحت. اصلا دین ما بخشی از علم کلام، اصلا انگار علم کلام قدیم بخشیش اصلا انگار موظف به اون بنده خدا علم کلام دنبال این نیست، اون یه علمه در مقام بیان مسائل اجتماعی نیست، در مقام پاسخ دادن به شبهاته. ولی شما وقتی که از اینا بسته بندی میکنی میاری ارائه میدی، ذاتن این دین رو سکولار جا انداختی. بعد حالا یه بدبختی باید بیاد جا بندازه که آقا تو این دین سیاست هم هست، در حالی که اصلش سیاسی بود. و بعضی ها چجوری هنرمندن که میتونن این سکولاریزم رو جا بندازن، الحمدلله. من یه بار توی تلویزیون دیدم، ببخشید این در دلار مطرح میکنم، یکی از سیاسی ترین آیات قرآن که علامه طباطبایی سیاسی ترین بحثش رو ذیل این آیه مطرح میکنه، آیه 200 سوره آل عمران. دیگه من چی به چجوری آدرس دارم؟ تشخیص بنده نیست این آیه سیاسیه. فرق بین دموکراسی و دیکتاتوری رو علامه طباطبایی ذیل این آیه مطرح میکنه که میفرماید دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. جامعه اسلامی، نظام اسلامی، حکومت دینی، همه این بحثاشو علامه طباطبایی در بین 6000 خورده ای آیه قرآن زید این آیه داره. ما هم یه جایی بحث کردیم در مورد این آیه و فرمایشات ایشون، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا تک تک صبر کنید، صابروا در جهاد صبر کنید، رابطوا هم افزایی کنید برای سازندگی. و در تفسیرش هم آمده رابطوا علل امام، هم افزایی کنید برای کمک به امام. اصلا بحث تشکیلات رو علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنن. بعد دیگه مثلا همه چی دیگه اینا. دیدم یه آقای تلویزیون اینو شروع کرد به گفتن، حالا توی یک تلویزیونی در یک قرنی در یک کره دیگری، چه کسی ذهنش نره، من نمیخوام نقد شخصی نیست این مسئله. اونم ای چه جالب، ایشون هم به این آیات دیگه 100% سیاسی میپردازه. خیلی خیلی خوشحال شدم، قلبا واقعا آدم ساده ای هستم. بعد یه دفعه دیدم با کمال تعجب هر سه تا کلمه رو اخلاق فردی معرفی کرد. بعد هی گوشم چجوری میشه الان اینو رابطه رو فردیش کرد؟ بعدم شد. بابا خیلی سخت بود، ولی این کار سخت بهشون کرد. خیلی به خدا عجیب بود. یه جمعی میخواستن روی مفهوم اسم، خواستم اینا رو همه رو گفتم این مثال رو بزنم. حالا ببخشید یه کمی الکلام یا جلال کلام شد. یه کسانی میخواستن روی مفهوم اسلام ناب کار کنن، از این جوانایی که همه بعد از رحلت امام باباشون ازدواج کرده. یعنی ببینید دیگه اینا اصلا اون موقع نبودن بندگان خدا، خیلی پرشور و اینا کار کرده بودن. به من گفتن ما این کارا رو کردیم، خیلی عالی، حالا من میام چشم. رفتیم تو جلسه شون، بهشون گفتم این کلمات حضرت امام در مورد اسلام ناب و اسلام آمریکایی و امام کی فرمودن میدونید شما؟ اکثرشون نمیدونستن، کار کرده بودن ها، ولی انگار توجه به زمانش نداشتن و شأن نزولش. بعد گفتم ببخشید این سال آخر که همش مال سال آخر عمر شریف حضرت امام هست، چه جریان سیاسی قوی بود که امام باید میزد اینا رو؟ جریان های سیاسی ها همه رو شمردم، بودم اینا هیچ کدوم ارزش این نداشتن که امام با این حرف به اونا تیکه بندازه. گفتم چه جریانیه؟ بعد دیگه همه رو تو اون جلسه گفتم، گفتم نوارشم پخش نشه الانم تو این جلسه نمیگم، خودتون برید در بیارید دیگه. امام شما از چه جریانی میترسی میگه اسلام آمریکایی؟ میگه اسلام ناب. کیه الان کی میگه اسلام ناب؟ نه یه اسلام دیگر رو داره طراحی میکنه که شما این همه داری تاکید میکنی. ماهای آخر جنگ هم که تموم شده، هی اسلام ناب، اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی، اسلام ناب. کی مخوای بزنی؟
اسلام عربستان سعودی رو میخوای بزنی، الان مشکل این مملکت الان شما داری میگی؟ فدات بشم دورت بگردم. امام که میدونید حرف بی جا نمیزنه. مقام معظم رهبری اگر میفرماید توی سخنرانیش آقا به یاری خدا توجه کنی، شما باید شستت خبردار بشه، قرآن خون باشی میدونی. هم آقا هم امام اتفاقا هر دو بزرگوار خیلی قرآنی هن، خیلی متأثر از قرآن هن. شما ساختار قرآن رو ببینی مثلا متوجه میشی که اینا خیلی قرآن میخونن، این دو بزرگوار علمای قرآنی فرق میکنن. بعد مثلا آقا فرمودن که باید رو نصرت خدا حساب کنی، باید بدونی یعنی چند تا مسئول کما بردن. الان آقا دارن این مسئله رو میفرماید و اگه مشکل اونا رو حل کن، آخه حرف بی ربط که نمیزنن که، شأن نزول داره، تیکه داره توش، منتها بسیار محترمانه و بسیار لطیف و بسیار آبرومندانه و عزتمندانه و خیلی زیبا. حالا ما هم نمیخوایم آبرو ریزی بکنیم، ولی بالاخره هوشیاری، با هوشیاری گوش بدیم سخنان اهل حکمت رو. حالا اینجا آیه قرآن ببین، در این توییتش خدا ببخشید کلام شما فوق کلام بشره، برای تقریب به ذهن من عرض کردم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان دوستای خودشو میترسونه. ما هم که ترسونده که، خب بقیهشو بگم نری، یعنی ما هم دوست شیطانیم دیگه. فلا تخافوهم، چقدر خدا مهربانه. حالا انشالله یه وقتی ما باید، یه وقتی هم شد اینجا یه گپایی ما با هم زدیم سالهای قبل که مهربانی خدا رو در لابلای همه آیات ببینه. بعضی ها میخوام بگن آیات رحمت خدا، میرن سراغ چند تا آیه، ادعونی استجب لکم نمیدونم و خیلی از این آیاتی که لا تقنطوا من رحمت الله و چند تا آیه هست مشهور، اینا رو آیه رحمت میدونن. امیرالمومنین آیات رحمتی که میدونن مثلا با همه فرق میکنه. قصه داره که پرسید از مردم ارجاء آیه در قرآن چیه، حکی یه مثال زد، حضرت یه مثال دیگه زد که حالا الان واقعا وقت کمه باید بگذرم. امام باقر علیه السلام هم فرمود قرآن ظاهرش یه کمی ترخ ممکنه نشون بده، باطنش خیلی لطیفه. الان اینجا نگاه کن، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم، چقدر مهربونه. هیچی نگفت به ما که اولیای شیطان شدیم بدبختمون کرده، هم نه ترس از بش، چقدر مهربونی به همین نصیحت بسنده کرد. از خود این خیلی قشنگه. و خافونه، از خودم به ترس، شعنی بهت داد، ان کنتم مؤمنین. دوباره تیکره که انداختی که، مگه تو از من امنیت پیدا نکردی؟ مگه مزدشو نچشیدی؟ یکی از قشنگترین گریه ها بحث قط، یکی از قشنگترین گریه ها تو اربعین این بود. من هم اذیت میکردم رفقا رو، اون هم دوست داشتن، واقعا دوست داشتن. تو اربعین اینا خودش یه جور ترسوندن بود، ولی ترسوندنی که دیگه هیچ کس ازش بدشون نمیومد. بیشترین حالا شاید نتونم بگم، گریه رو بچه ها پایین حرف میکردن. گفتم که لا اله الا الله، گفتم که بچه ها یادمه تو کدوم موکب ها، تو خود کربلا، تو چند تا جمعن اینو گفتم. گفتم میخوای اربعین سال آینده از پای تلویزیون اربعین رو نگاه بکنی؟ عشق از خوف بود. این اون چیزی که گیر نمیادا به این سالی، اولیا خدا دارن در ارتباط با خدا، وقتی میترسیم دیگه گریه نمی کنیم. ای حسین یا ابا عبدالله، که در محفل تو عارفانه ترین تجربه ها رخ میده. میخوای از پای تلویزیون اربعین رو نگاه کنی؟ زجه میزدن به خدا،
چرا؟ چون اربعین رو چشیده بودن. خدا فرمود اگه چشیدی ایمان منو، خب خود من بترس. نمیترسی از این امنیت من در بیای؟ حالا یه اون سطحش هم من دیگه نمیفهمم. نمیترسی امنیت بیشتر بهت ندم؟ اون دیگه واقعا قابل درک نیست. من نمیفهمم. احساس امنیت کن پیش من. ببخشید یه کمی خودمونی حرف بزنم، من اینقدر از سطح شما نمیتونم صحبت کنم. خدای ما یادمون رفته کوچولوی تو این، از بغل تو اومدیم بیرون. مثل یتیمی که دیگه آغوش پر از امنیت و محبت پدر مادرش رو فراموش کرده، دیگه نمیخوادش، حالا که بهش نیاز داره. خدای ما رو بغلمون کن، یادمون بیفته که ما به آغوش تو احتیاج داریم. خدای ما پناه امن خودت قرار بگیر، یادمون بیفته کوچولو اتون خیلی گنده شدیم، خیلی آهن شدیم، آدم آهنی شدیم، ما میخوایم کوچولو تو باشیم. آقا به خدا این مناجات بنده مندرآوری نیست، حالا دا ادبیات کوچه خیابونیه. سر هر نماز میگی الله اکبر، اون طرف کبریایی خدا، یعنی من کوچولو تو هم. یه وقت نگه خدایا الله اکبر، تو اکبر، منم اکبر، این که دیگه نماز نیستش که. تو اکبر، من اصغر، من کوچولو تو هم. خودمونیش میشه این دیگه. خدایا منو در پناه امن حسین قرار بده. الهی دورشون بگردم، کودکان حسین که در پناه امن حسین بودن امروز احساس ترس کردن. یعنی در واقع فردا که حالا ما عزای فردا رو داریم امشب میگیریم، والد کربلا شدن. فرمود اینجا کجاست، اسمهایی رو گفتن، تا فرمودن، تا گفتن کربلا، فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. زینب فهمید همه چی به پایان رسید. امنیت از دل زینب رفت، ولی کندن دل کسانی که با حسین، با علی اکبر، با عباس انس دارن مگه ساده است؟ خدا یه مهلتی بده به این اهل بیت، 9 شبان روز اونجا بهشون وقت داد، حسین رو سیر ببینید، اکبرتون رو سیر ببینید، عباستون رو سیر ببینید. زینب باور کن اینجا همون جاییست که باید از حسین جدا بشید. 9 روز این وداع طول کشید، بقیهش دیگه وداعه. میبینید چقدر شلوغ میشه، محرم، مجالس، از قدیم من یادم از شب دوم شلوغ میشه، به هم میریزن همه، چون روزه وداع از امشب شروع میشه تا صبح عاشورا. هی نگاه به قد و بالای حسینش میکنه، هی صدای حسینشو میشنوه، هی به خودش میپیچه. امان از اون لحظه آخر که صدا زد خواهرم این آخرین بار از میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن، الا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.